بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که در زنای غیر محسنه دو قول هست و همچنین دو دسته روایات هست. یک قول طبق یه دست روایات میگن که غیر محسن یک نوع، یک صنف بیشتر نیست. ما یک محسن داریم و یک غیر محسن، و غیر محسن حدش دو چیز است: جلد و نفی بلد. حالا جلدم بعضی گفتن، فرقی نمی کند دیگه، ازدواج کرده باشه و دخول نکرده یا اصلا ازدواج نکرده، هر دو رو میگیم غیر محسن. یه قولم این بود که نه، غیر محسن دو قسم است. غیر محسن یه وقت است اصلا ازدواج نکرده، او حدش فقط جلده، و اما اگر ازدواج کرده و دخول نکرده، حدش این چند چیز است. دسته اول روایات رو خوندیم، تعداد زیادی بود روایات، روایات صحیحه درش بود. عرض کنم که یکی دیگه از روایات رو عرض میکنیم، از همون روایات دسته اول، روایت مثنى الحناد عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الزاني اذا جلد الحد. مثنای حنات میگه از امام صادق سوال کردم که زانی اذا جلد الحد، اگر حد برش جاری شد و جلد الحد، تازیانه خورد، آیا چیز دیگه برش هست؟ ان زانی اذا جلد الحد، حدش رو خورده، صد ضرب شلاق. سوال از اینه که آیا چیز دیگه بر او هست؟ قال، امام فرمود ینفا من الارض الى بلده یکون فیها سنه. فرمود بله، یه چیز دیگه هم هست، تبعیدش میکنن به یک بلده دیگر که اونجا یک سال بمونه. خب اینم پیداست که سوال عن الزانی اذا جلد الحد کیه که حد تازیانه میخورد؟ غیر محسنه، ولا محسن که جلد میشه، رجم میشه. پس جلد الحد سوال از غیر محسنه، تازیانه رو خورده، از چیز دیگه هم داره. فرمود نفی بلدم داره به نحو اطلاق. از هر جا غیر محسن زنا کرد، زنای غیر محسن بود، مطلقا جلد دارد و نفی بلد دارد. این هم یک از روایات که دلالت داره به نحو اطلاق، اهم از این که املک تزوج ولم یدخل املاک. دو تا روایت در این باب داریم که از همین سنخ روایاتیست که میگه جلد و نفی بلد داره، منتها ظهور این دو روایت این است که نفی بلد مستحبه، واجب نیست. این دونیست که لازم باشد همین جور که حد جلد تعیینیست باید شلاق بخوره، نفی بلد هم تعیینی باشد، واجب باشد، مستحبه. دو تا روایت اینجور داره، هر دو از سماع نقل میشه. یکی میگه قال سمعتو، یا قال ابو عبدالله. روایت از سماع است، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زن الرجل، ینبغی للامام ان ینفیه او، ینبغی سزاواره، ینبغی ظهور در استحباب دارد. اذا زن الرجل ینبغی للامام ان ینفیه او، ان ینفیه او من الارض التي جلد فيها الى غيرها. سزاوار است کسی که زنا کرد امام او رو نفی بلد بکنند، از اون محلی که تازیان خورد من الارض التي جلد فيها، اون زمینی که، اون شهری که، اون روستایی که هر جا هست که جلدفی ها، سزاوار است بعد از جلد او رو نفی بلد بکنند الی غیره ها. فانما علی الامام ان یخرجه عن المصر الذی جلدفی، امام باید او رو از اون شهری که در اون شهر تازیان خورد بیرونش کنند. خب لفظ ینبغی ظهور در استحباب دارد. پس از این روایت ما میفهمیم که تعیین نیست، معین نیست، واجب نیست. این یک روایته. باز یه روایت دیگه هم از همین سماع است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زن الرجل یجلد، تازیانه میخوره، و ینبغی للامام ان ینفیه، سزاواره که امام او رو نفی بکنه، من الارض التي جلد فی بها الى غیرها سنه، یک سال این رو نفی بلدش بکنه. این دو روایت، روایت سماعه هر دوش در باب 24، روایت 3 و روایت 5 از باب 24 از ابواب حد زناست. اون روایت مثنى الحنات هم روایت چهارم از همون باب 24. خب اگر ما باشیم و این دو روایت که میگه ینبغی، خیلی کار خراب میشه. اینا ظهور در استحباب داره. بذاریم کنار مجموعه این روایاتی که خوندیم ظهور در وجوب داشت، که در یه جا فرمود فرجم و بعد اگر غیر محسن است فنفهی، فجلد و ونفهی، امر میکرد نفیش بکن، همش ظهور در وجوب داشت. یه روایت اگر پیدا بکنیم، دو روایت که دلالت بر استحباب داره، موجب میشد ظهور اون روایات از وجوب منصرف میشد به استحباب. یه ظهور که بیشتر نیست که، اونام همه ظهور در وجوب داشت. وقتی یه روایت مخالف پیدا کردیم که میگه مستحب است، ینبغی یعنی یستحب و ذالک، ظهور اون روایات از وجوب منصرف میشد به استحباب. پس همه اون روایات حمل میشن بر استحباب نفی بدن. چیا؟ و این صریح تقریبا. بله بله داریم. حالا اجازه بفرمایید. بنابراین پس این دو روایت که ینبغی میگه ظهورش اقواس در استحباب از ظهور امر در وجوب، یا اون ظهوری که اونا داشتن در وجوب، این ظهور اقواس موجب میشد همه اونها حمل بر استحباب میشد. منتها این دو روایت، روایت اولی یه اشکالی درش هست. روایت اول یه ذیل داره که اون ذیل با این ینبغی معارض میشه. صدر روایت فرماد ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التي جلد فيها الى غيرها. بعد ذیل اینه فانما علل امام ان یخرجه، انما علل امام، این علل امام یعنی بر عهده امام است، استحباب که بر عهده امام نمیاد. پس انما علل امام ان یخرجه، بر عهده امام است، وظیفه امام است که او را اخراج بکند از اون محل یک سال. این ظهور در وجوب و الزام داره، لزوم، این اون ینبغی را از ظهور برمی‌داره. اون چه دلالت بر استحباب میکرد با یه همچه ظهور اقوا تو خود این روایت، ذیل این روایت معارض میشه با اون صدر، ظهور او در استحباب از بین میره. منتها خود این روایت صدر و ذیل با هم از نظر معنا همگام نیستن، ملائمتی با هم ندارن. شما عبارت ملاحظه بفرمایید، فرماد اذا زن الرجل ينبغي للامام، این که او رو از این زمین نفیش بکنه، فانما، بعد تعلیل میاره، فانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه. چه فرق پیدا کرد با اولی؟ اولی فرمود ينبغي که امام او رو تبعیدش بکند، فانما على الامام ان يخرجه، او رو اخراج بکند از این شهر به شهر دیگر یک سال. خیلی عبارت جور نیست با هم دیگه، دو تا عبارتی که یه معنا میده جدایی از هم تو یه روایت. لذا مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکنه به این تعبیر که ولیس ينبغي، نه ينبغي. مرحوم صدوق در من لا یحضر همین روایت رو از سماع نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام که قال، امام فرمود اذا زن الرجل لیس ينبغي للامام ان ينفیه، لیس داره و این ازهره با معنا جورتر در میاد. اول فرماد لیس، وقت دو جور میشه معناش کرد با وجود لیس، لیس ينبغي للامام ان ينفیه من الارض التي جلد فيها الى غيرها، مراد از ارض رو ارض اسلام، بلاد اسلامی معنا کنیم، مراد ارض در مقابل مصر در شق بعد، فرمود از شهر، اینجا از ارض. فرق مصر و ارض اینجور بگیریم که مراد از ارض یعنی از بلاد اسلامی، ارض مسلمین، از سرزمین اسلامی سزاوار نیست اونو بیرونش کنن که بفرستندش بلاد کفر. لیس ينبغي للامام ان ينفیه من الارض التي جلد فيه، از اون سرزمینی که در اونجا شلاق خورد اینو اخراجش نکنن، الى غیرها، به غیر اون ارض اسلامی که بلاد کفر باشه. پس چی کار بکنه؟ و انما على الامام ان يخرجه من المصر، از این شهر بیرونش میکنه، نه اینکه از این کشور اسلامی بره بیرون بلاد کفر بره، از این شهر به یه شهر دیگه. توجه فرمایید، خب این معنا جور در میاد. اگر لیس باشه میشه اینجوری معنا کرد، لیس ينبغي که امام او را از این ارض، از ارض مسلمین بیرون کند به یک بلاد غیر اسلامی، بلکه انما یخرجه عن المصر، از این شهر بیرونش کن. این یه جور معنا با بودن لیس. یه معنای دیگه هم بعض دیگه گفتن که من المحتمل بگیم لیس ينبغي للامام این که از این شهر اخراجش بکند به یه شهر دیگه که محل تبعید رو امام تعیین کنه. بگن الان مرسومم هست، میگن ایشون یک سال تبعید میشد به فلان شهر و اونجا باید بره اقامه بکند در یه شهر دیگر. لیس ينبغي للامام که این رو تبعیدش کند به شهر دیگر. بلکه وظیفه امام نیست که از شهر بیرونش کنه، حالا خودش هر چه میخواد بکنه. دیگه لازم نیست امام محل تبعید رو معین کنه، محل تبعید انتخابش به خودشه، خودش دلش میخواد فلان شهر بره، فلان شهر بره، اونجا براش مناسب تره بره. اینم یه جور معنا که لیس ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التی جلد فیها الی غیرها. سزاوار نیست امام از اینجا او رو بفرستد به غیر، یه محل دیگر. پس چی کار بکنه؟ انما علی الامام ان یخرجه من المصر الذی جلد فیه، از این شهری که اینجا شلاق خوند از اینجا اخراجش کنم. کجا دیگه اون به اختیار خودش، هر جا دلش میخواد بره. این دو جور معنا میشه کرد، با هم جور در میاد معناها، با بودن لیسه و عرض کنم که مخالفم با اون روایات نیست دیگه. لیسه ظهور، با بودن لیسه ظهور در استحباب پیدا نمی کنه، منافات با اون روایات هم نداره، بلکه روایات از همون روایاتی میشه که دلالت دارد هم جلد و هم نفی بلد، اونم خصوص من املک نیست، مطلقا غیر محسن حدش اینه. با این جور معنا این روایت هم مثل بقیه روایات در ردیف اونا قرار میگیره. از امام نقل میکنه مرحوم صدوق، از امام میگه امام اینجور فرمود. پس دو جور نقل شده این روایت. صاحب وسائل نقل میکنه، ظاهرا از مرحوم شیخ هست یا از کافی نقل میکنه بدون لیسه. مرحوم صدوق نقل میکنه روایت رو از امام با لیسه، و این ازهر هم هست که لیسه باشه. اون بدون لیسه هست، دو تا عبارت با هم ملائمتی نداره. بله، یعنی به اختیار خودش اینا الزام نمی کنن که برو در فلان محل بمون. بله بله، اینجا به عهده خودش میذارن انتخاب بکنن. از این شهر خارج میشه، اما کجا به اختیار خودش. فقط نه دیگه، مشکلی نه، نه مستحب دیگه معنا نیست. هر این اول میگه لیسا، بله شما فرمودید اینجور معنا کنیم که ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التی جلد فیها الی غیرها. مستحب است از اینجا بفرسندش به یه جای دیگه معین، معینن. و انما علل امام، بر عهده امام است که از این شهر بیرونش کنه. خب اینا با هم جور در نمیاد. نه آخه این خیلی دست بردن تو روایته، ظهور روایت این نیست. این روایت پس بنابراین با این جور معنا کردیم و بودن لیسه دیگه وجهی برای اینکه معارض یا مخالف با این روایات باشه نیست. فقط میموند روایت دوم سماعه. گفتیم دو تا روایته، روایت دوم دیگه این زید را ندارد که انما علل امام، این تو را دوم نیست. روایت دوم فقط اینه که اذا زن الرجل، عرض کنم که یجلد و ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التی جلد بها الى غیرها سنه، دیگه زیلم نداره. این صاف دلالت بر استحباب داره، سزاوار است، خوب است که امام وقتی جعل کرد یک سال هم او رو تبعیدش بکنه. خب این یک روایت در مقابل اون همه روایات صحا که دلالت بر وجوب داشت، این نمیتوند تاب و مقاومت این که بیاد همه اون روایات رو حمل بر استحباب بکنه، لزوم و وجوب و ظهور در وجوب که اونا داشت حملش کند به استحباب، یه روایت نمیتونه. بنابراین به خصوص این که هیچ کدام از فقها هم بهش عمل نکردن که بیان به استناد این بگن مستحب است تبعید، لذا فقط میموند یه روایت در مقابل اون روایات. اونا روایات صحیحه دلالت بر ظهور در وجوب و لزوم تبعید داشت، این میگه استحباب، نمیتوند همه اونها را حمل بر استحباب بکنه، رفعیت کند، منصرف کند از ظهورش، به خصوص که به این روایت هم عمل نشده. بنابراین پس مجموع دسته اول از روایات دلالت بر این داشت که ما یک محسن داریم و یک غیر محسن. تقسیم ثنائی است نه ثلاثی، یا محسن است یا غیر محسن. اگر محسن است رجم میشه، اگر غیر محسن است جلد و تبعید. این روایت اینجور میشه، ترجمه فرمودید. و عده زیادی از فقها هم قول اول مطابق این فتوا دادن. عرض کنم که علاوه بر روایاتی که در کتب شیعه و امامیه نقل شده، در بین فقهای عامه هم تقسیم رو ثنائی کردن نه ثلاثی. اونا هم همینجور میگن، اونا هم فتاوای علماشون و هم روایاتی که نقل میکنن محسن و غیر محسن. محسن رو میگن رجم، غیر محسن رو میگن جلد. بله جلد و تبعید. یه روایت رو نقل بکنیم، مرحوم تبرسی در مجمع البیان این روایت رو از قول عامه نقل میکنه که وقتی این آیه نازل شد، از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من همامه تجلده، چون اول اسلام صدر اسلام کیفر زن زانیه این بود که تو منزل حبسش میکردن، آیش این بود. عرض کنم که ولاتی، بله آیه این بود در سوره نساء، ولاتی یعتین الفاحشه من نسائکم، زنهایی که فاحشه ای رو اتیان میکنن، فستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا، اگر چهار تا شاهد علیهم زنها شهادت دادن، فامسکوهن فی البیوت، در خانه ها نگهشون دارید، حتی یتوفاهن الموت، حبس ابد، تو خانه حبس میشه، نگهش دارید تا بمیرن، او یجعل الله لهن سبیلا، یا خداوند یه راه دیگری براشون معلوم بکنه، قرار بده. این صدر اسلام این بود، آیه سوره نساء آیه 15. بعد از مدتی این آیه نازل شد، از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من همام اتجلده. مرحوم تبرسی در مجمع البیان میگه وقتی این آیه نازل شد، قال النبی صلی الله، میگه قالو، علماء عامه میگن که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خذوا عنی خذوا عنی، بیاید از من بگیرید، آیه را بگیرید از من، قد جعل الله لهن سبیلا، اون سبیل که خدا فرموده بود امسکوهن فی البیوت، تا یا بمیرد یا خدای راه دیگری معین کند، خدا اون راه معین کرد. فرمود کسی که زنا کرد 100 ضرب شلاق میخوره، دیگه در خانه نگهداری تا بمیرد این دیگه نیست. لذا پیغمبر فرمود خذو عنی قد جعل الله لهن سبیلا. وقت اینجور فرمود البکر و بالبکر جلد و مئه و تقریب و عام. اگر یک زن و مردی که بکرن غیر محسن هستن زنا کردن، حدشون جلد و مئه و تقریب و عام، 100 ضرب شلاق، 1 سال تبعید و سیب به سیب. اگر سیبه، سیب یعنی کسی که دخول کرده یا بهش دخول شده، و سیب به سیب جلد و مئه و رجم، 100 ضرب شلاق و بعدش هم رجم. پس از این روایت باز استفاده میشه که اقسام دو قسمه، یا بکر است و بکره، یا سیب و سیبه. دیگه بکر رو دو قسم نکرده که تزویج کند، دخول نکرده یا اصلا تزویج نکرده. این هم مال روایات عامه است که اونا هم از نظر فتوا و هم از نظر عرض کنم که روایات یا آیات اینجور استفاده کردن. در مقابل همه اینها عرض کنم که یه دست روایاتی داریم که اونا تقسیم رو ثلاثی میکنن، یا محسن یا غیر محسن، و غیر محسن علا قسمانی. یه وقت از که تزویج اصلا نکرده، یه وقت از تزویج کرده دخول نکرده، هر دو رو میگیم غیر محسن. سه تا روایت اینجا داریم که وقت اینا فرق میذارن بین حدشون. اگر غیر محسن اصلا تزویج نکرده، حدش فقط جلد است. اگر تزویج کرده دخول نکرده، حدش این دوتاست، جلد و عرض کنم که تبعید. همجور که امام بیان کرده، امام هم تو عبارت ملازم فرمود از ثالث از اقسام حد رو جلد تنها میگیرند، که فرماد حد است برای اون کسی که اصلا تزویج نکرده. الخامس بعد میرسیم، پنجم فرماد جلد با تبعید و جز رأس مال اون کسی است که ازدواج کرده دخول نکرده. این فتوای دوم، فتوای امام هم. سه تا روایت مستند این فتواست. یکی رو صحیحه یا حسنه محمد ابن قیس. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی الشیخ و شیخه ان یجلدا مئه. امیر المؤمنین در مورد پیر مرد و پیر زن قضاوت کردن که اینها 100 ضرب شلاق بخورن. یا مراد این است که غیر محسن بودن که فقط 100 ضرب شلاق، یا مراد این است که جل که مسلمه بل اجماع رجم، بل اجماع باید رجم بشن، علاوه بر رجم میخواد بگه شلاق هم هست، لذا دیگه رجم رو نگفته، به وضوحش باقی گذاشته. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی الشیخ و شیخه ان یجلدا مئه و قضا للمحسن الرجم. اگر اون زانی محسن باشد، قضاوت حضرت این بود که رجم بشه. خب این دوتا مربوط به ما نیست، مال محسنه. و قضا فی البکر و البکره ازا زنیا جلد و مئه و نفی و سنه فی غیر مصر امام. قضاوت کردن امیر المؤمنین در مورد بکر و بکره به این که 100 ضرب شلاق بخورن و 1 سال هم تبعید بشن. خب تا اینجاش حرفی نیست، با اون روایات تنافی نداره. منتها در ذیل فرمود و هما بکر و بکرایی که امیرالمؤمنین فرمود حدشون جلدست و نفی بلد کیاند، و هما اللذان قد عملکا ولم یدخل بها. مراد از بکر و بکره اونایی هستن که مالک شدند، ازدواج کردند ولی دخول نکردند. پس دلالت دارد به این که حکم جلد و نفی مختص است به این دوتا، بکر و بکرهی که املکا ولم یدخلا. پس در مقابل محسن امیرالمؤمنین حکم جلد و نفع را برای این جور غیر محسن قرار داد. غیر محسن مراد از بکر و بکرایی که حدشون این دو چیز است، اللذان هما اللذان قد املکا ولم یدخل بها. میگه روایت، روایت دو از باب یک از ابواب حد زنا. پس ظهور در این دارد که غیر محسن با این شرط که املکا ولم یدخل حدش این دو چیز است، در مقابل اونا که به نحو اطلاق میگفت غیر محسن مطلقا املکا یا غیر مملک حدش این دو چیز است. روایت دوم عرض کنم که مرسله یونس ان زراره عن ابی جعفر قال المحسن یرجم، محسن رج میشه، والذی قد املک ولم یدخل بها فجلد و مئه و نفی و سنه. باز اینجا در مقابل محسن این قسم قرار میده، محسن رج میشه، اما اونی که یعنی غیر محسنی که املک ولم یدخل بها جلد و مئه و نفی و سنه. باز داد بر اختصاص داره که حکم جلد و نفی بلد مخصوص اون کسی است که املک ولم یدخل. اینم یک روایت، اینم روایت ششم از همون باب یک از ابواب حد زنا. روایت سوم باز روایت زراره است، اونم یونس از زراره نقل کرد. اینجا روایت زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام قال الذی لم یحسن یجلد مئه یجلد مئه جلده ولا ینفع. الذی لم یحسن، اون زناکاری که زنای او زنای محسن نیست، لم یحسن، یجلد مئت جلده، صد ضرب شلاق میزنن ولا ینفع، ولی نفیش نمیکنن. کی؟ الذی، عرض کنم که لم یحسن، والذی قد املک ولم یدخل بها یجلد مئه و ینفع. اما اونی که ازدواج کرده و دخول نکرده اون هم جلد میشه صد ضربه، هم نفع میشه. این تقریبا خیلی سریع غیر محسن رو دو قسم کنن. فرماد الذی لم یحسن، اونی که محسن نیست، تنها صد ضربه شلاق میخوره و نفع نمیشه، نفع بلد دیگه نداره، فقط جلد. اما اونی که املکه، یعنی اون غیر محسنی که ازدواج کرده و دخول نکرده، یجلد مئه و ینفع. این خیلی روشنه که دو قسم کند غیر محسن رو. پس یک محسن داریم که یرجم، غیر محسن علا قسمین، یک کسی است که اصلا ازدواج نکرده، یجلد ولا ینفع. اونی که غیر محسنی که ازدواج کرده دخول نکرده، حدش جلد است و نفع، یجلد مئه و ینفع. این روایت هم روایت هفتم از همون باب یک از ابواب حد ذرات. خب این سه روایت رو اگر ما در مقابل اون روایات بگذاریم خیلی روشن، وجه جمعشون خیلی واضحه. اون روایات مطلق بود، این مقید. اون دست روایات میگفت غیر محسن مطلقا، چه ازدواج کرده باشد یا نه، حدش دو چیز است، جلد است و نفی. این میگه خصوص اونی که ازدواج کرده حدش این دو چیز است. اینا مقید اونا میشن، تقیید میزند اون مطلقات را. پس مطلقات یه قید میخورد، هر غیر محسنی حدش عرض کنم که این دو چیز است، یا باید بگیم مگر اینکه حدش جلد است، مگر اینکه مالک بوز شده باشد، ازدواجی کرده باشد، که در صورت ازدواج دیگه مطلقات جلد نیست، بلکه حدش دو چیز است. جمع بین اینها به این صورت میشه خیلی روشن. منتها اشکالی که هست این است که این سه روایت خیلی صاف و بی حرف نیست. توجه فرمودید، اگر ما بودیم و دسته اول روایات که اطلاق داشت و این دستم بی اشکال بود، جمعشون خیلی روشن، اطلاق و تقیید، حمل میکردیم مطلقات را بر مقید، اونا قید میخورد. توجه فرمودید، اما این روایات فیه کل واحد اشکال، نه یه اشکال بلکه اشکالات، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت. اگر بتونیم اشکالات رفع بکنیم، قول معروف درست میشه که بیام عرض کنم که همون که امام فتوا بهش دادن که دو قسم محسن داری، غیر محسن داری، یه دست اون مطلقات میگه، یه دست هم اینا میگه. اگر اشکال موند نتونستیم این سه تا روایت رو بهش عمل کنیم، اینا میرن کنار، اون مطلقات به قوت خود میموند که مطلقا غیر محسن میخواد املک یا لم یملک، حدش دو چیزه. حالا این بحث اشکالات این سه روایت بمونه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و آله.